چندی پیش یکی از همکارانم با من تماس گرفت. با مشکلات احساسی شدید روبرو بود و میخواست کاری برایش بکنم. دکتر جیسون دوهرتی روانشناسی با استعداد و پراشتیاق بود که در یک بیمارستان روانی به سالمندان رسیدگی میکرد. کارهای خیریه هم زیاد انجام میداد و به خصوص به بچه های دبیرستانی میرسید. این روانپزشک خیرخواه و پرمحبت در شهر خود تغییر چشمگیری به وجود آورده بود. به اشخاصی مثل او واقعا احتیاج داشتیم. بسیار خوشحال بودم که مرا برای کمک به خود انتخاب کرده است و پذیرفتم که به دیدار او بروم. دکتر دوهرتی در حالی که به زور تبسم می کرد و با حالتی نامطمئن با من دست داد، از من استقبال نمود. در اتاقی نشستیم که مثل یک غار تاریک بود. همه پرده ها را کشیده بود. دکتر دوهرتی خیلی زود توضیح داد که دو ماه است هیچ بیماری را نپذیرفته است و بعد ماجرایی را که او را به این روز انداخته بود برایم تعریف کرد. بعد از ظهری در ماه مارس، در حالی که برای انجام کارهای خیریه به دبیرستان می رفت، سر راه به بانک رفته بود تا کاری انجام دهد. در حالی که منتظر بود تا با صندوقدار حرف بزند، مرد مسلحی به شتاب وارد بانک شده بود. دکتر دوهرتی به ناگاه در میانه یک مناقشه مسلحانه قرار گرفته بود. در یک لحظه سه نفر بیگناه به خاک و خون غلطیدند و در برابر چشمانش جان دادند. مرد مسلح با یک ضربه شیشه گیشه را خورد کرد. صدای فریاد صندوقدار بلند شد. سارق مسلح لوله اسلحه را روی گردن صندوقدار گذاشت و بدون لحظه‌ای درنگ ماشه را کشید. دکتر دوهرتی در حالی که اشک می‌ریخت، حالت آن زن صندوقدار را در لحظه مرگ توضیح داد. سارق مسلح بعد از کشتن صندوقدار، یکی از مشتریان بانک و بعد از او محافظ بانک را از پای درآورد. جیسون در حالی که ماجرا را تعریف می کرد به شدت می گریست. سر و بازوانش به شدت می لرزیدند. انگار یک سیستم برق را به او وصل کرده بودند. دکتر دوهرتی از بانک بیرون می دود. سارق مسلح هم به تعقیب او از بانک بیرون می آید. با رسیدن به پارکینگ که از بانک فاصله ای نداشت، دکتر دوهرتی در اثر یک سکندری به زمین می افتد و سارق مسلح خودش را به او می رساند. لوله اسلحه را روی پیشانیش می‌گذارد و ماشه را می‌کشد، اما اتفاقی نمی‌افتد. سارق سه بار دیگر ماشه را می‌کشد، اما گلوله شلیک نمی‌شود. سارق که می‌بیند دیگران به سمت او می‌آیند، پا به فرار می‌گذارد. بعد از آن حادثه هول‌انگیز، دکتر دوهرتی نمی‌توانست بخوابد. بدنش مرتعش می‌شد، تمرکزش را از دست داده بود و دیگر به کسی اعتماد نمی‌کرد. می‌گفت تحمل آن را ندارد که از منزلش بیرون بیاید. به روشنی مشخص بود که از سندروم استرس بعد از حادثه دردناک رنج می‌برد. اگر این اختلال را در یکی از بیمارانش مشاهده می‌کرد، به راحتی می‌توانست آن را درمان کند. اما البته وقتی خودتان بیمار می‌شوید، موضوع فرق می‌کند. مدت چند هفته با دکتر دوهرتی کار کردم. اغلب هفته دو یا سه بار او را ملاقات می‌کردم. به تدریج آثار پیشرفت نمایان شد. نشانه های بیماری کم و کم رنگ شدند تا به کلی از بین رفتند. کابوس ها تمام شدند. تشنج هم دیگر به سراغ او نمی آمد. اما همزمان با این بهبودی دکتر دوهرتی، زندگیش بی هدف شد. پس از چندین ماه دست کشیدن از طبابت برای او دشوار بود تا خودش را با شرایط روز دنیای پزشکی تطبیق دهد. حوصله کار نداشت و در نتیجه تمام سازمان‌هایی که قبلاً از کمک او برخوردار بودند با دشواری روبرو گردیدند. وقتی به انتهای برنامه درمان رسیدیم، کاملاً مشخص بود که ترس جیسون تبدیل به یکی از دوستان قدیمی نچندان خوب شده است. ترس بهانه خوبی بود تا تن به بازی دوباره ندهد. برایم کاملا روشن بود که دکتر دوهرتی خودش را فریب می‌داد و حاضر نبود از خانه امن خود خارج شود. اما با من به راحتی حرف می‌زد. به این نتیجه رسیدم که نباید بگذارم این شخص با استعداد به راحتی از دنیای کار و کوشش خارج شود. نمی‌توانستم بگذارم در پس حراسش پنهان باقی بماند. در جلسه ملاقات بعدی به او گفتم من از این ترس تو سر در نمی‌آورم. نمیدانم کی به تو حق داده که چون میترسی کنار بنشینی. میدانم ماجرای وحشتناکی را تجربه کردی، اما این نمیتواند بهانه‌ای برای دست روی دست گذاشتن و کاری انجام ندادن باشد. همه ما میترسیم. کسی نمیداند فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. کسی در حرفه ما نمیداند که بیمار بعدی او چگونه شخصی خواهد بود. شاید در نوبت بعد با اسلحه به سراغ ما بیاید و با یک گلوله خلاصمان کند. اما تو با این استعداد و با این مهارتی که داری و در شرایطی که از سلامتی جسمانی خوب برخورداری، حق نداری خودت را از بازی بیرون بکشی. حق نداری در پس ترس پنهان شوی. حق نداری استعدادهای خداداد را مورد استفاده قرار ندهی. حق نداری آنقدر نگران خودت باشی که از کاری که برای انجام دادنش مهارت‌ها آموخته ای منصرف شوی. تو داری خودت را فریب می دهی. سر دیگران را هم که می توانی به آنها کمک کنی کلاه می گذاری. باید بدانی که برنامه درمان به انتهای خود رسیده است. می توانی دراز بکشی و ناله کنی و باقی مانده ی عمرت را به همین حالت بگذرانی. اما کار دیگری هم می توانی بکنی. می توانی ساعت 7 صبح فردا به بیمارستان بروی. اگر بخواهی تو را در بیمارستان ملاقات می کنم. آنجا به تو احتیاج دارند دوست عزیز. برای من روشن بود که زمان عمل فرا رسیده است. می توانست به راحتی بر حراسش غلبه کند. می دانستم جیسون می تواند چشمهایش را باز کند و ببیند که به او احتیاج دارند. زندگی به عمل پاداش می دهد و او مسلماً باید دست به کار می شد. صبح روز بعد وقتی ساعت 7 او را در بیمارستان ملاقات کردم گفتم حالتان چطور است دکتر؟ و او در حالی که تبسمی بر لب داشت گفت آمدم کارم را شروع کنم. احتمالاً هنوز می ترسید اما آمده بود تا کارش را شروع کند. به او احتیاج داشتند و او شایسته این کار بود. اما کار شما چگونه است؟ وقتی در معرض هراس دست به کار می شوید نیازی به فکر کردن زیاد ندارید، زیرا قبلن همین را تجربه کرده بودید. 4 دست و پا راه می رفتید و روی پاهایتان ایستادید. در مدرسه کلاس ها را پشت سر گذاشتید. وقتی برای نخستین بار شروع به شنا کردید، وقتی از خانه بیرون رفتید تا زندگی مستقل داشته باشید، وقتی تغییر شغل دادید، وقتی بیکار شدید، وقتی به شهر دیگری رفتید، وقتی از کسی تقاضای ملاقات کردید، در تمامی این موارد ترسی با شما بود که آن را پشت سر گذاشتید. خواستید که شرایط موجود را تغییر دهید و به شرایط جدید برسید. اغلب اینها اقدامات خوبی هستند، زیرا افق دید شما را وسیع می کنند و به شما امکان می دهند که از صلاحیت ها و شایستگی هایتان استفاده کنید. لحظه ای فکر کنید، اگر از حالت 4 دست و پا روی 2 پایتان قرار نمی گرفتید چه اتفاقی می افتاد؟ نکته اینجاست که عادت و انگاره زندگی شما هرچه باشد باید بدانید که مجبور نیستید این گونه به زندگیتان ادامه دهید. هر قدر غیر منطقی به نظر برسد باید بدانید آنقدر ارزش دارید که ریسک کنید. باید به این نتیجه برسید که از رویاهایتان دست نکشید. باید به خودتان اجازه دهید که بخواهید و به خواستهتان برسید. باید به خودتان بگویید میدانم ممکن است برای مدتی مرا ناراحت کند، میدانم ممکن است تا مدتی هول‌انگیز باشد، اما از پس آن برمی‌آیم. من می‌خواهم از این کار دست بکشم. می خواهم به هدفهایم برسم و به رویاهایم تحقق بخشم. می خواهم برای زندگیم هدفهایی در نظر بگیرم. می خواهم راه بردی پیدا کنم و دست به کار شوم. تصمیم گیری مورد اشاره من، تصمیم گیری برای زندگی است. تصمیمات زندگی تا حدود زیادی هویت شما را شکل می دهند. اینها تصمیمات اصولی هستند. دستاویزهای روانی و رفتاری شما هستند که به خاطر ارزش‌هایتان بر آن چنگ می‌اندازید. مثلا آیا این تصمیم زندگی نیست که گفتید دزدی نخواهید کرد؟ اجتناب از دزدی و تصمیم گیری در این باره یک ارزش اصولی است که شما آن را انتخاب کرده اید. مجبور نیستید این انتخاب را همه روزه به خود تذکر دهید. نیازی هم نیست که درباره اش حرف بزنید یا قلم فرسایی کنید. این تصمیمی است که قبلا گرفته اید و مشخص است. اگر می خواهید برای تفریح به خارج از شهر بروید و می بینید که پول نقد کافی ندارید، بر سر این دوراهی قرار نمی گیرید که یا به صندوق بانک مراجعه کنید و از حسابتان برداشت کنید و یا به سراغ یک فروشگاه بروید و صندوق آنجا را سرقت کنید. به این موضوع فکر نمی کنید، زیرا قبلا درباره اش تصمیم گیری کرده اید. این تصمیم بخشی از وجود شما در حال حاضر است. اگر مسئله تصمیم گیری برای همه مدت عمر نبود، مجبور می شدید درباره موضوعات مختلف همه روزه شور کنید. یک روز تصمیم درست می گرفتید و روز دیگر احتمالاً نمی گرفتید. مشخصاً تصمیم برای همه عمر موضوعی جدی است و مطمئناً قبل از رسیدن به تصمیم نهایی باید به اندازه کافی درباره آن بررسی کنید. در فصل 8 درباره تصمیم گیری برای همه مدت عمر زندگی به تفصیل بحث خواهیم کرد. امیدوارم درباره یک پارچگی، وحدانیت و تعهد به خداوند و نقشی که در خانواده دارید تصمیم لازم را گرفته باشید. اما ممکن است لازم باشد این را به بخشی از استراتژی زندگی تبدیل کنید. توجه داشته باشید که برای رعایت قانون زندگی به عمل پاداش می دهد، ممکن است مجبور باشید تصمیم فراگیرتری بگیرید. ممکن است تصمیم بگیرید که تن دادن به ریسک را بخشی از برنامه خود قرار دهید، هرچند ممکن است این تصمیم با قانون حراست از خیش منافات داشته باشد. با میل طبیعی شما برای گرفتن جانب امن همخوانی ندارد. این زمانی است که باید موضع امن و راحت را کنار بگذارید. تصمیم بگیرید که باید به جلو و به بالا بروید. تصمیم بگیرید که در زندگی ریسک‌های منطقی بکنید و مسئولیت آن را هم بپذیرید. توجه داشته باشید که من در اینجا درباره فرود با چتر نجات حرف نمی‌زنم. صحبت من این است که بیشتر بخواهید و برای رسیدن به خواسته خود دست به کار شوید. انجام دادن این کار البته مستلزم آن است که با خود گفتگویی انجام دهید. گفتگویی شبیه آنچه می‌خوانید. مشکلاتی بروز می‌کند. بله می‌دانم. با این مشکلات روبرو می‌شوم. ممکن است موفق نشوی. ممکن است بلافاصله موفق نشوم، اما در تصمیم باقی میمانم. سعی کردن و شکست خوردن از ارزش کسی کم نمی‌کند. دیگران به تو بی‌اعتنایی می‌کنند. همیشه در اولین تلاش به خواسته ما نمی‌رسیم، اما اگر ابرام کنیم، اگر تلاش کنیم تا به خواسته‌های خود برسیم، موفق می‌شویم. شکست می‌خوری. تنها در صورتی شکست می‌خورم که در برابر مشکلات نایستم. آیا واقعا خودت را شخصی شایسته و ارزشمند می‌دانی؟ بله. من در هر شرایطی شایسته هستم و حدس می‌زنم که به این خواسته خود برسم. من به هر صورت این کار را انجام می‌دهم. اکنون مصمم شوید که ریسک کنید. تلاش کنید و برای تحقق خواسته هایتان ابرام نمایید. زندگی شما باید انباشته از پیروزی و پاداش و موفقیت باشد. اگر شما ببازید، معنایش این است که شخص دیگری در حال پیروزی است. از این رو می دانید که بردنی در کار است. شما هم می توانید در شمار برندگان قرار بگیرید. اما پیروزی بر حسب اتفاق حاصل نمی شود. پیروزی اتفاق می افتد زیرا شما به اتفاق افتادن آن کمک می کنید. پیروزی اتفاق می افتد زیرا شما می دانید چه می خواهید و به طرزی درست و حساب شده، پیوسته و معنیدار و هدفمند به جانب آن حرکت می کنید. عمل کنید و به نتایج اصرار بورزید. این یکی از مهمترین قوانین زندگی است.